با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سلام میکنم به یکایک که شنوندگانی که در این بعد از ظهری که به هر حال هوای پایتخت که وضعیت نارنجی داره و همچنان روبراه نیست و صحبت از اینه که به هر حال باز هم گرد و غباری در هوا به جریان در بیاد، با ما همراه هستید تا شنونده آخرین خبرها و گزارش هایی باشید که همکارانم در رادیو فردا برای شما در این مجموعه کوتاه 30 دقیقه‌ای که تقریبا ثانیه هایی ازش رو سپری کردیم گرد آوردند و با هم بشنویم و تجربه کنیم. پیش از اینکه بریم سراغ شنیدنی های این مجله خبری تحلیلی، اجازه بدید که من محمد زرقامی برای لحظاتی شما رو تنها بگذارم با پروانه وحید بنش. تازه این خبرها رو پروانه با آگاهیتون میرسونیم و بعد برمیگردیم و با هم ادامه میدیم.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید نقض مکرر حقوق بشر در زمینه‌های مختلف در جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته تشدید شده است. در این گزارش به بازداشت‌های سیاسی، شکنجه، قتل، آدم‌ربایی، اعدام‌های مغایر به حقوق بین‌الملل و دستگیری‌های خودسرانه اشاره شده است. همچنین در این گزارش دستگیری وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، بازداشت غیرقانونی دگراندیشان و اقلیت‌های دینی به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است. بدرفتاری با زندانیان و عدم رسیدگی پزشکی به آنان به ویژه در دوران همه‌گیری بیماری کووید 19 در زندان‌ها از دیگر مواردی است که در این گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به آنها اشاره شده است. در بخش دیگری از این گزارش به نقش ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق و یمن نیز پرداخته شده است. اما نرخ تورم سالانه در آمریکا به 8.5% در ماه مارس رسید که بالاترین نرخ تورم در 40 سال گذشته است. نرخ تورم در بریتانیا نیز به 7% رسیده که بیشترین نرخ تورم 30 سال گذشته در این کشور توصیف شده است. نرخ کنونی تورم در کشورهای حوزه یورو 7.5% است، ولی در برخی از کشورهای خارج از حوزه یورو این نرخ به 15% هم رسیده است. بالا رفتن قیمت نفت و گاز و مواد غذایی دلیل اصلی بالا رفتن نرخ تورم در همه کشورهای پیشرفته جهان عنوان شده. در اروپا قیمت گاز دست کم 30% و قیمت برق دست کم 20% افزایش یافته. اروپا حدود 1/4 نفت و 40% گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کند. جنگ اوکراین و تحریم های بی سابقه علیه مسکو سبب شده صادرات گندم و روغن از روسیه و اوکراین به شدت کم شود و قیمت سایر اقلام غذایی نیز دست کم 30% افزایش یافته. اما بر اساس آمار منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال در سال گذشته نزدیک به 1500 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. بر اساس این گزارش تعداد نوزادانی که از مادران 10 تا 19 ساله متولد شدند بیش از 69000 نوزاد بوده است. کودک همسری در ایران پدیده ای است که در دهه‌های گذشته رواج بیشتری یافته و برخی از روحانیون نیز آن را امری عادی و ضروری قلمداد می‌کنند. فعالان حقوق زنان و کودکان می‌گویند تشویق به کودک همسری باید جرم شناخته شود و دولت با آن مقابله کند. در گزارش سازمان ثبت احوال با احتساب آمار زاد و ولد و مرگ و میر در سال 1400 گفته شده که نرخ رشد جمعیت در سال گذشته 0.7% بوده. اما محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران برای بررسی ساخت و ساز شبانه در میانکاله یک تیم انتظامی قضایی را به منطقه اعزام کرد. گرچه روز گذشته دادستان کل ایران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود، اما بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های داخلی منتشر شده عملیات ساختمانی در منطقه تا روز چهارشنبه نیز ادامه یافته است. چند روز پیش هم رئیس سازمان محیط زیست گفته بود که این پروژه مجوز زیست محیطی دریافت نکرده و هر گونه ساخت و ساز در میانکاله غیر قانونی است. رئیس کل دادگستری مازندران هم گفته است در صورت ادامه ساخت و ساز با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. هنوز معلوم نیست عملیات ساخت مجتمع پتروشیمی با دستور چه نهاد و یا مقامی بدون اخذ مجوز آغاز شده است. محمد،
ممنون از تو پروانه که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. البته همیشه شاید این خیلی کلیشه‌ای باشه که ما یک تشکر میکنیم از همکارمون، ولی به هر حال جا داره که این تشکر رو آدم روا کنه. و بریم سراغ شنیدنی‌های این مجله بعد از ظهر. خواهید شنید در این مجله بعد از ظهر درباره صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که خواستار مقاومت در برابر درخواست‌های آمریکا در مذاکرات هسته‌ای شده، همراه با هانا کاویانی. همچنین برای شما نگاهی خواهیم کرد باز هم به بخش دیگری از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران که امروز نگاه خودش رو به سمت بدهی‌های خارجی برد و گفت که میزان بدهی خارجی ایران نزدیک به صفر. این گفته‌ها رو راستی آزمایی خواهیم کرد همراه با ژاله وفا. این روزها بسیاری از شما برای ما حتی نوشته اید که قیمت سمند 40 میلیون گرون شده. این چیزیه که در نوشته های شما هم هست. نگاهی خواهیم کرد به بازار آشفته خودرو در ایران همراه با یک اقتصاددان در ایران، آلبرت بوغوزیان. و سرانجام هم سری میزنیم به کشور همسایه افغانستان که همچنان دستخوش نارامی های داخلی است، همراه با کیانوش فرید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که میدونید مذاکرات احیای برجام تا الان پیشرفت خاصی رو نداشته و در شرایطی هم به سر میبریم که به هر حال جامعه بین‌المللی درگیر ماجرای بحران اوکراین. از طرفی هم جمهوری اسلامی ایران پافشاری میکنه همچنان بر برداشته شدن تحریم هایی که بسیاری از این تحریم ها تحریم های غیر برجامی هستند، از جمله خارج شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از فهرست سازمان‌های تروریستی. همین امروز هم خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در برجام رو منتشر کرد و در اونجا اشاره کرد که هیچ متن پیشنویسی درباره مذاکرات وجود نداره. آیت الله خامنه‌ای هم امروز با گروهی از مقام‌های رسمی دیدار داشت و در دیدار خودش گفت که نباید وضعیت کشور رو به نتیجه مذاکرات گره زد. بشنویم از هانا کاویانی.
تعطیلات نوروز هم به پایان رسید. از فروردین هم چند روزی بیشتر نمانده و یک سال پس از آغاز مذاکرات برای احیای برجام، رهبر جمهوری اسلامی باز میگوید وضعیت کشور را معطل مذاکرات نکنید.
ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه. شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو.
علی خامنه‌ای در این سخنرانی روز سه‌شنبه خود در جمع گروهی از سیاستمداران و مقامات جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از موفقیت یا شکست مذاکرات بروز نداد. روی کردی که رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه آن را رندانه توصیف می کند.
تحریم ها چگونه باید باشه و مسئله سپاه پاسداران اصلا وارد نشود و این نشون میده که آقای خامنه‌ای و دستگاه تبلیغیش بخوان این مسئله مهم رو پنهان بکنن از افکار عمومی که مذاکرات الان گروگان مسئله سپاه در مذاکرات شده و آقای خامنه‌ای هم سعی میکنه بسط بیسته تا جهتگیری و ادبیاتش رو با مسیر آینده مذاکرات تنظیم بکنه و این خب یه نوع برخورد رندانه است.
اشاره آقای علیجانی به موضوع سپاه پاسداران، اصرار تهران به درآورده شدن نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست. مذاکرات احیای برجام در حالی که تا اسفند ماه سال گذشته هر هفته گفته می‌شد که پیشرفت داشته و هر روز به توافق نزدیک‌تر می‌شد، حال چند هفته است متوقف مانده. در کنار درخواست‌های روسیه پس از تهاجم به اوکراین، یکی از دلایل این توقف موضوع سپاه پاسداران عنوان شده است. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید این وضعیت بیش از یک دلیل دارد.
آنچه که باقی مونده بیش از یک موضوع است بین ما و ایالات متحده و محوریت اون هم این هستش که تمامی اجزاء فشار حداکثری باید برداشته بشه و انتفاع اقتصادی ملت ایران از برجام باید لحاظ بشه. تا اون روز
از واشنگتن هم در صورتی که خبرنگاران مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را مورد سوال قرار ندهند، صحبتی درباره مذاکرات مطرح نمی‌شود و مانند برخی اظهارات در تهران از آن سو نیز توپ در زمین ایران فرض می‌شود. البته یک منبع آگاه به روند مذاکرات پیشتر به رادیو فردا گفته بود که واشنگتن انتظار دارد در قبال رفع تحریم از سپاه پاسداران که منتقدان فراوانی دارد، تهران نیز تعهد دهد که اقدام عملیاتی برای انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی علیه افراد و مقام‌های آمریکایی نخواهد کرد. به نظر می‌رسد چنین بدبستانی هم به نتیجه نرسیده است. نه تنها برخی از گزارش‌ها از واشنگتن حاکی از مخالفت جو بایدن با خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی است، بلکه در ایران نیز صحبت‌هایی نظیر اظهارات امروز فرمانده نیروی زمینی سپاه به گوش می‌رسد که گفته بود اگر همه سران آمریکا هم کشته شوند، به گفته او انتقام خون حاج قاسم نخواهد بود. در چنین فضایی است که روز سه‌شنبه مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی سخنرانی طولانی او محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین را کنار حسین شریعت مداری سردبیر کیهان و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نشاندند. کسانی که سالها در دوران مذاکرات اتمی منتهی به برجام و پس از آن تیغ برنده انتقاداتشان رئیس دستگاه دیپلماسی را هدف گرفته بود. حالا اما رهبر جمهوری اسلامی در فضای پیش آمده، آن هم در دولتی که همسو با حکومت خوانده شده، مجبور شده بگوید نقد اشکال ندارد اما نباید بدبینی ایجاد کند.
نگاه به کسی که توی میدان هست و در صف مقدم مشغول فعالیت نباید نگاه بدبینانه از روی سوء ظن باشه.
روی کردی که رضا علیجانی میگوید به وسیله آن آقای خامنه ای میخواهد فعلا جهتگیری نداشته باشد.
یعنی سعی کرد عناصر تندروی رو که از غذا متکی به مواضع قبلی خود آقای خامنه‌ای و مصوبات مجلس که بازم با فشار بیت آقای خامنه‌ای تصویب شده بود، اونا رو یه مدار فتیلشون رو پایین بکشه که به اصطلاح تیم مذاکره کننده خیلی تحت فشار نباشه و آقای خامنه‌ای همین وسط بیسته تا ببینی در آینده چه پیش خواهد آمد.
در چنین فضایی است که هر روز خبری می آید که گویی گوشایشی شده است. روزی گفته می شود اموال مسدود شده ایران در شرف آزادی است. روزی دیگر مقامی ارشد از کشورهای منطقه قرار است راهی تهران شود و حتی گفته می شود در مقابل این رخدادها شاید زندانی هم آزاد شود. اما در نهایت به نظر می آید هیچ کدام به ثمر نمی نشیند و شاید با خبری که پشتوانه ای نداشته تنها قدرت ریال ذره‌ای بالا و پایین شود.
بله، هانا کاویانی بود که درباره صحبت‌های برجامی رهبر جمهوری اسلامی گزارشی رو تهیه کرده بود. لازمه که من تصحیح کنم، اشاره کردم که آیت الله خامنه ای امروز این صحبت‌ها رو مطرح کرده بود، آیت الله خامنه ای دیروز این صحبت‌ها رو مطرح کرده بود که اجازه داره این تصحیح رو انجام بدم. آقای خامنه ای در صحبت‌های خودش گفته نباید وضعیت کشور رو به نتیجه مذاکرات گره زد و از طرفی در بخش دیگری از صحبت‌های خودش رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار مقاومت در برابر درخواست‌های آمریکا در مذاکرات هسته‌ای هم شده. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، چه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ویژه اینستاگرام که شنوندگان ما در داخل ایران بهش دسترسی بهتری دارند، از طریق تلگرام @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام و همچنین 00420212111213 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با اعلام ساعت 4:14 بعد از ظهر. میخواییم بریم به بخش دیگه ای از صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای گفته میزان بدهی خارجی ایران نزدیک به صفر و این صحبت‌ها رو رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌کنه که کاملاً متضاد با آماری که بانک مرکزی ارائه داده. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان سال 1400 اعلام کرد که بیش از 8.4 میلیارد دلار بدهی خارجی ایران داره. اما بیان این صحبت‌ها در کنار مطلب دیگه‌ای که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا منتشرش کرد و در اون نوشت ایران در رتبه هفتم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی در جهان قرار داره رو چگونه میتوان به بررسی نشست. همراه میشیم در اینجا با ژاله وفا که ساعتی پیش با او گفتگوی داشتم و از او پرسیدم که واقعیت بیان چنین مطلبی، اینکه بدهی خارجی ایران صفر هست، چیست و چه رابطه‌ای داره با تولید ناخالص داخلی؟
بدهی خارجی معمولا مجموعه اون تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلاتی است که کشور دریافت میکنه، فرض کنید از بانک جهانی یا سایر سازمان ها نهادهای بین المللی، یا تأمین مالی پروژه های از طریق فایناس در پیشفروش نفت، اوراق قرضه بین المللی، یا کلن بقیه تعهداتی که به نهادهای بین المللی یک کشور داره. اما صرف داشتن یا نداشتن بدهی خارجی دلیل بر رشد یا عدم رشدی کشور نمیشه. نسبت بدهی های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلیش رقم بسیار پایینی است و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با بقیه کشورها نشون میده، درست این عددی که ایسنا یا ایرنا داده، ولی توجه بفرماید اون که میگم خود این صرف داشتن یا نداشتنش دلیل بر رشد کشور نمیشه، اولین باری که دولت آقای رفسنجانی از دولت هلموت کول در آلمان تقاضای وام کرد، حتی همه ما ایرانی ها متعجب شدیم که چگونه کشوری که بر دریای نفت و گاز به اصطلاح قرار داره تقاضای وام خارجی میکنه. بهانه‌شون بازسازی جنگ بود و اینکه قیمت نفت پایینه. از وضعیت شهرهای آبادان و خرمشهر بعد از گذشت 33 سال از جنگ، پایان جنگ، میشه فهمید که اون وام‌های خارجی هم صرف سازندگی در ایران نشد و در فساد به کار رفتش.
به طور کل خانم وفا، سوالی که مطرحه اینه که بدهی خارجی آیا نسبتی داره با مثلا اینکه توسعه و گسترش به هر حال زمینه‌های تکنولوژیک، نمیدونم ورود سرمایه‌گذاری خارجی، آیا اینها با هم مرتبطه و اینکه وقتی ما نداریم یه همچین بدهی به این معنیه که خب کشورهای دیگه در کشور ما سرمایه‌گذاری نکردن یا ما حتی نخواستیم از این موقعیت استفاده کنیم؟
مسلماً رب داره و ولی نه 100%. خدمتتون عرض می‌کنم بعد مقایسه همیشه مسئله روشن میشه. کشور ترکیه همسایه ما 457 میلیارد دلار بدهی خارجی داره که عمده اون رو یعنی سرمایه‌گذاری خارجی بوده، در رشد به کار رفته. در ترکیه چون نفت و گاز نداره نیازمند سرمایه خارجی است. پس یه سری آزادی‌ها، تأمین امنیت داخلی برای سرمایه، سرکوبای داخلی رو اونجا هم باید جوری نکنه که این کشورها گریزان بشن از سرمایه گذاری در داخلش. پس یه مقداریش رو تأمین کرده که شرکت‌های خارجی عمدتا آلمانی علاقه من به سرمایه گذاری در به اصطلاح ترکیه شدن. اما اریتره هم خیلی کمتر از ایران بدهی خارجی داره، 820 میلیون، ولی وضعیت فقر زندگی مردمش رو ببینیم. پس صرف این که ما بدهی خارجی نداریم دلیل بر این نمیشه که ما پس به صلاح معروف گل هم هم کاشتیم که آقای خامنه‌ای به این شکل نگاش میکنه. ما میتوانیم با تکیه بر توانایی های داخلی، به خصوص نیروهای محرکه انسانیمون مثل جوانان تحصیل کرده رو که فراریشون میدیم به کشورهای دیگه، و با زمینه‌های داخلی که داریم با کمترین میزان بدهی خارجی مایه رشد و سازندگی بشیم. اگر یک نظام فاسد وابسته‌ای مثل دولت، مثل نظام فعلی حاکم نبود، یک نظام حقوندی بود که حقوق ملی رو رعایت میکرد و سرمایه‌های داخلی رو صرف به اصطلاح سازندگی میکرد، بعد میزان نیازی یا کمبودی فرض کنید در صنعت نفت و گاز به سرمایه گذاری خارجی رو کنترل شده، مشخص شده بر میزان توان اقتصاد ملی میشد دعوت به حضور کرد، به میزانی که مثل الان باج ندن یا پروژه های مخفی با روسیه یا با چین ببندن.
بله خانم وفا، چون وقتمون رو به پایانه خیلی کوتاه میخوام در 30 ثانیه فقط بگید، این که به هر حال صحبت های آقای خامنه ای چه مسئله ای رو متوجه شهروندان ایرانی میکنه در شرایط کنونی؟
مسئله البته مشخص میکنه که در ایران نه امنیتی وجود داره، نه میل به حضور هیچ گونه شرکت خارجی از میزان رشد و راندخاری و فساد حاکم بر ایران گزارش میده. اما و اینکه جذابیت نداره، هر گونه سرمایه گذاری خارجی به خاطر شاخص فرض کنی فلاکت در ایران فراری هن. ولی میشود اقتصاد ملی تولید کرد که سرمایه گذاری خارجیش هم حساب شده باشه و قابل پرداخت.
بله.
و اگر اینجور بشه خب مسلماً وضعیت ایران خیلی تفاوت خواهد.
نگاهی بود همراه با ژاله وفا اقتصاددان در آلمان به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که برخلاف آمار بانک مرکزی ایشون اعلام کرده که میزان بدهی خارجی ایران نزدیک به صفر هست. در همین ارتباط شما هم نظراتتون رو برای ما منعکس کردید، اجازه بدید چند تا از نظرات شما رو با هم بخونیم. ابراهیم نوشته معنی حرفش اینه که کسی در دنیا حاضر نیست در ایران سرمایه گذاری کنه، حتی اقتصاد قدرت‌های اقتصادی در دنیا مثل آمریکا و چین و آلمان با سرمایه گذاری خارجی میچرخه. حسن مینویسه ولایت فقیه یعنی از نظر دینی فقیه هستی، ولایت اقتصادی نیستی، چون به نوشته حدسن سوادش رو نداری، باید میرفتی دانشگاه در اقتصاد، بانکداری و مدیریت میخوندی. همچنین برای ما محمد نیکخو می نویسه از چی سر در میاره که از اقتصاد و بدهی سر در بیاره، خودش هم میگه که توی هیچی تخصصی ندارم ولی دخالت میکنم. همچنین برای ما آزیتا می نویسه کاشکی رهبر فقط بدهی لبنان و سوریه و عراق رو اعلام می کردن تا ببینیم اختلافش با بانک مرکزی چقدره. و هلن سیفی می نویسه دیشب تا امشب سمند 40 میلیون گرون شده، گوجه فرنگی کیلویی 10 تومن شده 40 تومن، که اینها نشانه موفقیت در اقتصاد و نمونه بسیار جذاب و منحصر به فرد در دنیا می تونه باشه. اشاره هلن به مسئله گرون شدن قیمت خودرو بود. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، قیمت خودرو در بازار ایران به دلیل کاهش عرضه خودرو و جلوگیری از طرح واردات خودرو به شدت افزایش پیدا کرده و قیمت پراید به مرز 200 میلیون تومان رسیده. در مورد سمند هم که این شنونده نظرش رو با ما در میون گذاشته بود، ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با آلبرت بوغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران، و از او پرسیدم که با توجه به صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی می‌کنند درباره کنترل قیمت خودرو در ایران، اما هر از چند گاهی شاهد این هستیم که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، دلیل اون چیه؟ آلبرت بوغوزیان:
نگاه می‌کنم به اخبارها، می‌بینم اصلاً توافقات داره مثلاً به بن‌بست می‌رسه یا به توقف می‌رسه. زمزمه این که بله ارز می‌خواد بره بالا، یه خودروی تغییر می‌کنه.
خب فکر نمی کنید آقای بوغوزیان که یک بخشش برمیگرده به انحصاری بودن به هر حال صنعت خودروسازی تو ایران، این که وقتی ما واردات رو منع میکنیم؟
درسته، در آن ما نوسانات مثلا این هفته در و کار داریم توی این صحبت. اگر بگیم نه کلا بحث خودرو، خب ما باید برگردیم به ماهیت انحصاریش. نوت انحصاری بودن بعد نیست، خود خودروسازای امریکا هم اینقدر متعدد نیست. ما الان 27 تا خودروساز مثلا داریم، ولی دو تاشونن که 85% بازار رو دارن، بقیه مونتاژکارن. ما اینجا شورای رقابت رو حذف کردیم از بحث قیمت گذاری. تا زمانی که شورا بود بالا سر این، شما میدیدید که ما اصلا قیمتای اینطوری نداشتیم. از موقعی که رفت به سمت سازمان حمایت، این شد قضیه که هر روز شما یا مصوب رو تغییر میدین یا بازار رو نوسانی میدین.
شما فکر میکنید که نگاه دولت آقای رئیسی اونطوری که به هر حال رسانه های نزدیک به دولت هم میگن تفاوتی رو داره با نگاه دولت پیشین، یعنی آقای روحانی؟ چون اونها میگن که نگاهی که آقای رئیسی داره به صنعت خودروسازی یک سویه نیست و صرفا در جهت حل مقطعی مشکلات این صنعت بدون توجه به گفته اونها به نیازهای بازار و توقعات مردم نیست. اما آنچه که دیده میشه مثلا وعده ورود خودروی ارزان قیمت به بازار در بهمن ماه، به نظر میرسه که بیشتر یک جور صحبتهای پوپولیستیه.
ببینید حالا ما بگیم شباهتش چیه، چون حالا تفاوت به اصطلاح کمکی نکرده به حل مسئله، ولی شباهت به حاد شدنش کمک کرده. این شباهت چیه؟ که دائم وعده بدیم که ما داریم تحقیق میکنیم، ما داریم مثلا بررسی میکنیم، ما داریم مثلا واردات رو بررسی میکنیم. در حالی که حس من اینه که ما میخوایم یه جوری قضیه رو لوس کنیم، یعنی یه جوری عادی بشه این قضیه. این عادی شدنه بیشتر با بی‌اعتنا شدن نسبت به نوسانات و یک حرکت‌های حالا به قول شما مداد عوام پسند انجام بدیم که بازار ملتهب نشه، ولی مسیر رو به بالاست. این خودرویی که شما مثلا دناپلاسی که نمیدونم 600 تومن هست، یعنی 20000 دلار، حالا اگه بگیم به راحتی 28 نو رو بگیریم همون 20000 دلار یه خودروی اینطوری، اونم برای بس کنید یه چیزی که اصلا هویتی تو دنیا نداره، خب معلومه که واردات انجام بشه کسی به این نگاه نمیکنه. ولی من مطمئنم اگر واردات هم انجام شد، اول قشر مرفه، یعنی شما میگید اجازه 30000 تا خودرو میدیم، خب 30000 تا بنز و بی ام و میاد، مدل 2022 میاد، تا اینکه بیاد خودرو ارزان قیمت معنی نداره. چون میخواید چه جوری بفروشید؟ بازم باید قرعه کشی کنید، باید ثبت نام کنن افراد. میشه همین چیزی که الان،
خب الان همین بحثی که الان هستش، میگن که میخوان قرعه کشی رو هم به نوعی حذف کنن. یعنی وزارت سمت و معاون صنایع حمل و نقل این وزارت خونه اعلام کرده که میخوان به سمتی برن که دیگه قرعه کشی وجود نداشته باشه. در این شرایط اصلا با این بازاری که داریم میبینیم، از طرفی هم صحبت از اینه که چون تقاضا زیاده عرضه کمه قیمت بالا میره، اصلا واقعا راه به جایی میشه برد در صنعت خودروسازی، اون هم با این خودرویی که بی‌کیفیت هم هست؟
فرمان 8 ماده رهبری تو بحث خودرو میگه شما قرعه کشی رو بردارید، ولی این یه سری پیشنهاد میخواد، نه صرفا الان بردارین. جایگزینش چیه؟ یعنی باید بذاریم باز با شانس بگیم همه بنویسن، بعد وقتی به همه نمیرسه میشه نوبت، بعد که اینطوری شد دوباره برمیگردیم به قرعه کشی. تازه قرعه کشی شانس افراد رو یکسان قرار میده توی اون قضیه.
خب ولی به هر حال آقای بغضیان، به نظر میرسه این سیستمی هم که دولت‌ها به تنهایی تصمیم گیر درش نیستند و نظارت‌های دستوری میاد، یا به هر حال مسائلی وجود داره که حتی با منجر میشه به اینکه قیمت گذاری دستوری هم صورت بگیره، به نوعی در تلاطمات بازار دست داشته. از طرفی هم وقتی کشوری تحت تحریمه، خب قاعدتا به سختی هم میتونه اون تکنولوژی لازم رو تهیه کنه، میتونه واردات رو به سختی انجام بده، و بخشی هم برمیگرده به این سیاست هایی که پیاده شده.
ببینید اینا همه یه چیزایی که شما میفرمایید دائم تکرار میشه. میدونید تا میگیم مشکل کجاست، میگن دستوری بودن. حالا دیگه این کجاش دستوریه؟ یعنی خودروساز بیاد بگه که آقا من اینجا به من اینو گفتن، فقط داریم میگیم دستوریه. یا فرض کنید تو بحث تورم که مرکزی میگه نقدینگی، میگه خب بابا خودت متولی نقدینگی هستی، این که مثلا یه نهاد دیگه این رو صحبت نمی کنه. خب خودت میگی این عاملشه، خب چرا خودت روش میدی؟ نه به نظر من کاش دستوری بود. این اگه دستوری بود با دستور همیشه درست کرد.
پس آقای بغضیان، شما روی این وضعیت چه اسمی میگذارید؟
میذاریم فرصت طلبی. خودروسازا زمانی که هر کسی میخواد جنسشو گرون بفروشه، این هم میخواد جنسشو قطره چکانی بده، ولی خیلی تو چشمه. وقتی تو جیب دلال میره، تو جیب شرکت های تابعه میره، کاش تو جیب دولت بره، تو جیب دولت مر شاید بره. یعنی ایده من نفع میبرم، شرکت های وابسته دارن، حالا تو دولت هم هستن، تلاشی هم نمی کنن که درستش کنن، فقط ظاهر نشون میدن که میخوان درست کنن. یه امیدی به بازار خودرو و اونایی که خودرو ندارن وارد میشه، بعد هم هیچی میشه پوچ. آقا امروز میخوان واردات انجام بدیم، من خوشحال میشم که میتونم با حقوقم چیزی بخرم، بعد فردا نمیشه، بعد خودرو گرون میشه، بعد ارز گرون میشه. آخه این که نمیشه که شما تو همه جبهه ها تغییرات داشته باشید. اینه که من از من دو سیاست هر دو دولت مشابه هم دیگر، و این اینه که فقط سپردیم این که یک فرجی بشود، ولی تو این فاصله بیاد یه جوری قائله رو بخوابونیم. اینه که راهش اینه که ما واردات رو آزاد کنیم، بانک مرکزی هم این وسط دلارش رو تامین کنه، ولی چون دلار رو نمیتونه تامین کنه از طرف، و بنابراین واردات رو نباید آزاد کنیم، میفته توی دور باطل.
بله، شنیدید نظر آلبرت بوغوزیان، اقتصاددان در ایران، رو درباره گرانی خودرو. پدرام برای ما می‌نویسه یکی از دلایل گرانی خودرو اینه که سازندگان حکومتی خودرو خودروها رو در انبارها دپو می‌کنن که گران بفروشن و در ثبت نام‌ها پول و رشوه بگیرن. دومی که دولت از عهده دلال‌های بازار بر نمیاد و سعید هم میگه شایعه، دروغ، خرافات، این سه اصل حکومت بر مردم ایرانه. نظرات شما باز هم باقی میمونه. برای مجله شامگاهی لحظات خوبی داشته باشید.